ساعت 19 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران، از هر جایی که همراه شدید با ما در دوشنبه شب، یک روز و شب گرم بهایی دیگه در 19 خرداد ماه. شما که برای شنیدن تازه ترین گزارش ها و خبرها رادیو فردا رو انتخاب کردید. مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. آزاده عصبی هستم و شما رو همراهی میکنم تو این برنامه زنده با گفتگوها، خبرها و گزارش هایی که همکارانم برای شما تهیه کردن. و این برنامه زنده رو مثل همیشه با خبر شروع میکنیم. بمونید با ما بعد از اخباری که بابک غفوری آذر برای ما میخونه. براتون میگم همکارانم چه برنامه هایی تهیه کردن.
سلام آزاده، سلام به همه همراهان شنوندگان رادیو فردا. امیدوارم که روز و لحظات خوبی رو تاکنون سپری کرده باشن. مذاکرات هسته‌ای میان نمایندگان ایران و آمریکا عصر امروز دوشنبه در ژنو سوئیس آغاز شد. عباس عراقچی و ویلیام برنز معاونان وزرای امور خارجه ایران و آمریکا سرپرستی هیئت‌های مذاکره کننده را بر عهده دارند و هلگا اشمیت معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز در مذاکرات حضور دارد. پیشتر خبرگزاری ایسنا از قول یک عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران گفتگوهای دو جانبه امروز ایران و آمریکا را ورود به فاز عملیاتی خوانده و حضور ویلیام برنز در این مذاکرات را نشان دهنده جدیت و اراده آمریکا در مذاکرات هسته‌ای خوانده بود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران پس از برگزاری نخستین دور از مذاکراتش با رئیس جمهوری ترکیه ابراز امیدواری کرد حجم مبادلات تجاری میان دو کشور به 30 میلیارد دلار برسد. خبرگزاری ایسنا گزارش داده که عبدالله گل و حسن روحانی در جریان مذاکراتشان 10 یادداشت تفاهم و قرارداد تجاری را امضا کردند. رؤسای جمهوری ایران و ترکیه پس از مذاکرات در نشست خبری مشترکی شرکت کردند و نسبت به افزایش همکاری‌های اقتصادی و همچنین مبارزه با تروریسم و افراطگری ابراز امیدواری کردند. عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه در این نشست خبری گفت که کشورش مخالف دستیابی هر کشوری به سلاح اتمی است، اما اجازه هم نمی‌دهد که هیچ کشوری از حق استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای محروم شود. سفر آقای روحانی به ترکیه نخستین سفر رئیس جمهوری ایران به ترکیه پس از 18 سال محسوب می شود. همزمان با افزایش شمار کشته های حادثه حمله به شیعیان پاکستانی که از ایران باز می گشتند، گروه جیش الاسلام مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. گزارش شده که شمار کشته های این حادثه به 30 نفر رسیده است. یک شنبه شب 4 فرد بمبگذار پس از توقف اتوبوس زائران شیعه در یک رستوران در استان بلوچستان پاکستان به داخل این رستوران رفته و خود را منفجر کردند. این زائران پس از شرکت در مراسم سالگرد درگذشت آیت الله خمینی از ایران به پاکستان باز می گشتند. 147 روزنامه‌نگار ایرانی در بیانیه‌ای با انتقاد از بازداشت سبا آذرپیک، خبرنگار روزنامه اعتماد و هفته‌نامه تجارت فردا، خواستار مشخص شدن وضعیت این روزنامه‌نگار شدند. در بیانیه این روزنامه‌نگاران بازداشت خانم آذرپیک خلاف برخی موازین قانون اساسی و دادگاه‌های عمومی و انقلاب دانسته شده است. امضا کنندگان این بیانیه همچنین بیخبری خانواده سبا آذرپیک و افکار عمومی از وضعیت این روزنامه‌نگار را غیرقانونی و خطرناک دانستند. سبا آذرپیک نزدیک به 2 هفته پیش در محل کارش بازداشت شد و از آن زمان تا کنون به گفته مادرش اطلاعی از وضعیت و محل نگهداری او و همچنین نهاد بازداشت کنندهش در دست نیست. و دادستان کل ایران با هشدار به کسانی که به گفته او بی عفتی و بی حجابی را ترویج و دامن می زنند از برخورد دستگاه قضایی و نیروی انتظامی با این افراد خبر داد. غلام حسین محسنی اژه‌ای در نشست هفتگیش با خبرنگاران گفت به تمامی دادستان‌ها سفارش شده است در صورتی که بیقانونی در زمینه حجاب مشاهده کردند از ضابطین بخواهند که با آنها برخورد شود. آقای اژه‌ای همچنین از صدور حکم غیابی برای برادر مهافرید امیر خسروی که در خارج از کشور است خبر داد و گفت برای 27 نفر از کسانی که به گفته او در فتنه 88 تحت تعقیب قرار گرفتند کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه ارسال شده است. او گفته برای 13 نفر از این افراد حکم صادر شده که حکم 3 تا 4 نفر به صورت غیابی صادر شده است.
خیلی ممنونم از تو بابک غفوری آذر بود، خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. حتما سری به سایت ما بزنید radiofarda.com، خبرها رو میتونید با جزئیات بیشتر اونجا هم دنبال کنید. همینطور بخشی اضافه شده در صفحه اول سایت ما که مجله های هفتگی در اون قرار گرفته و اگر این برنامه ها رو در طول هفته از دست میدید میتونید از این بخش هم دنبال کنید. در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا، آغاز گفتگوهای ایران و آمریکا در ژنو در آستانه دور تازه مذاکرات هسته‌ای ایران. سفر دو روزه حسن روحانی رئیس جمهور ایران به ترکیه. و در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا قسمت دیگری از برنامه نمای دور نمای نزدیک پخش میشه. همراه ما بمونید. مذاکرات سه جانبه هسته‌ای بین ایران و آمریکا و نماینده اتحادیه اروپا روز دوشنبه در شهر ژنو سوئیس آغاز شد. توی این مذاکرات دور تازه‌ای وجود داره که در مذاکرات دو روزه‌ای که احتمالاً هیئت‌های ایران و آمریکا گفتگوهای دو جانبه هم برگزار خواهند کرد، جزئیات برنامه هسته‌ای ایران و همینطور تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران به بحث گذاشته میشه. قرار هست هیئت ایرانی در روزهای آینده با نمایندگان روسیه هم دیدار و گفتگوی دو جانبه داشته باشه. بعد از این دیدارهای دو جانبه در هفته آخر خرداد ماه دور بعدی مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5+1 در شهر وین اتریش برگزار میشه. جزئیات رو از جمشید زند بشنویم.
گفتگوهای نمایندگان ارشد ایران و آمریکا ساعتی پیش با حضور نماینده اتحادیه اروپا در هتل اینترکونتیننتال شهر ژنو آغاز شد. عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران، ویلیام برنز قائم مقام وزارت امور خارجه آمریکا، وندی شرمن مذاکره کننده ارشد آمریکا در گفتگوهای هسته‌ای و هلگای شمید معاون کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و چند تن از مشاوران و مقامات ارشد دولتی از ایران و آمریکا در این مذاکرات حضور دارند. هدف از این مذاکرات که قرار است روز سه‌شنبه نیز ادامه یابد، بحث بر سر برنامه هسته‌ای ایران در چارچوب مذاکرات هسته‌ای با گروه 5+1 و نیز موضوع تحریم‌هایی است که به طور یکجانبه از طرف آمریکا علیه ایران به اجرا درآمده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای عراقچی گفته است پس از دیدار سه جانبه روز دوشنبه احتمالاً هیئت‌های ایران و آمریکا نشستی دو جانبه نیز برگزار خواهند کرد. عباس عراقچی هدف از برگزاری این دیدارها را رایزنی جزئی‌تر و مفصل‌تر برای بررسی بیشتر گزینه‌ها و حالات مختلف برای نزدیک‌تر شدن دیدگاه‌های دو طرف ذکر کرده است. به گفته آقای عراقچی پس از مذاکرات ژنو روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هم گفتگوهایی با نمایندگان روسیه در روم برگزار خواهد شد و احتمالاً با هیئت‌های آلمانی و فرانسوی نیز پیش از دور بعدی مذاکرات هسته‌ای دیدارهای دو جانبه انجام خواهد شد. وی همچنین تأکید کرده که هنوز فاصله ها میان دو طرف در موضوعهای مختلف وجود دارد و برای نزدیکتر شدن دیدگاه‌ها باید تلاش بسیاری شود. یک دیپلمات فرانسوی به خبرگزاری فرانسه گفته است این گفتگوها در هماهنگی با دیگر اعضای گروه 5+1 برگزار می شود. به گفته این دیپلمات فرانسوی در صورت رسیدن به توافق نهایی هسته‌ای، آمریکا و ایران باید بر سر مسائل مربوط به تحریم‌ها گفتگو کنند. حضور ویلیام برنز نیز در این مذاکرات دو جانبه مهم تلقی شده و شماری از تحلیلگران معتقدند شرکت او در مذاکرات حاکی از آن است که با نزدیکتر شدن پایان مهلت توافق هسته‌ای 6 ماهه طرفین در تلاشند به یک توافق جامع هسته‌ای دست یابند. ویلیام برنز در مذاکرات محرمانه هسته‌ای با ایران در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد نماینده ارشد آمریکا بود که به گفته تحلیلگران توانست زمینه گفتگوهای هسته‌ای گروه 5+1 با ایران را فراهم کند. قرار است دور بعدی مذاکرات هسته‌ای در روزهای 26 تا 30 خرداد در وین برگزار شود. طرفین امیدوارند در این دور از گفتگوها بتوانند نگارش متن توافق جامع هسته‌ای را آغاز کنند. در دور پیشین مذاکرات کشورهای عضو گروه 5+1 و ایران بعد از چند روز مذاکرات فشرده نتوانستند نگارش توافق نامه هسته‌ای را آغاز کنند.
گزارش جمشید زند رو شنیدید. در آستانه دور تازه مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 علاوه 1 که قرار هست 26 خرداد ماه در وین آغاز بشه، ایران و آمریکا امروز گفتگوهای دو جانبه خودشون رو در ژنو آغاز کردند. این موضوع گزارشی بود که شنیدید و ما همچنان منتظر نظرات و پیشنهادات و نگاه شما هستیم در مورد این دور تازه و اینکه شما در مورد مذاکرات سه جانبه هسته‌ای بین ایران، آمریکا و نماینده اتحادیه اروپا چه فکر می‌کنید؟
ما داریم می‌بینیم علناً آمریکا و اروپایی‌ها دارن سنگ‌اندازی می‌کنن، بهانه‌های مختلف دارن می‌گیرن و فکر کنم اگه این روش ادامه پیدا کنه، تفاهم‌نامه گذشته‌ای که ایران با 6 قدرت امضا کرده به شکست خواهد انجامید. بهتر هست که آمریکا این تحریم‌های ناعادلانه رو پایان بده و راه دوستی با مردم و ملت ایران رو باز کنه.
می‌خواستم بگم به این آقایون امام جمعه که این همه دم از بهشت می‌زنن برای ما، به خدا ما نمی‌خوایم اونجا که شما هستین دوباره بیایم. خواهش می‌کنم خودتون برین، کار به ملت ایران نداشته باشین. به خدا دیگه ما نمی‌خوایم پیش شما باشیم. بسه. همین جا که هستیم بسه.
اگر واقعا قانون و عدالت در ایران میخواد اجرا بشه، آقای رحیمی مفسد فعل ارزه، چون با داشتن اون همه قدرت تو دستش، پول تو دستش، این همه خیانت کرده به ملت، این همه جنایت کرده، این همه اختلاس کرده. پس مفسد فعل ارزه. ثابت کنه قوه قضاییه که برای اولین بار برخورد میکنه با اینطور افراد دولتی و حکمیشون باید اعدام باشه قاعدتا. هیچ دولت و هیچ کشوری هم نمیتونه اعتراض کنه.
آقای رهبر عزیز سلام، این نصیحتایی که به مردم میکنی خود به خانواده خودت و اطرافیانت و وزیر وزرا و بسیج و سپاه بکن، بذار اونا رو آدمشون. مردم بدبخت کاری از دستشون برنمیاد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام های شما هستیم. شما میتونید در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم نظرتون رو بنویسید پای بعضی از گزارش هایی که مرتبط با همین موضوع ها هست که به عنوان سوال ما مطرح میکنیم و جویای نظر شما هستیم. فیسبوک رو حتما در نظر بگیرید و رادیو فردا رو در اون چک کنید و صفحه رسمی رادیو فردا رو در فیسبوک پیدا کنید. حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز دوشنبه برای یک سفر 2 روزه به ترکیه وارد آنکارا شد و مورد استقبال عبدالله گل رئیس جمهور این کشور قرار گرفت. توی این سفر آقای روحانی رو چند وزیر از جمله وزیر اقتصاد و همینطور رئیس کل بانک مرکزی همراهی می‌کنند. از فریدون زهنگار بشنویم.
حسن روحانی که روز دوشنبه برای گفتگوهای دو جانبه با مقام‌های ترک وارد آنکارا شده است، در پایتخت ترکیه مورد استقبال رسمی عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری فارس، حسن روحانی بعد از ظهر روز دوشنبه در یک نشست خبری با عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه شرکت کرد و از جمله گفت اراده دولت ایران توسعه روابط با کشورهای دوست به ویژه همسایگان است و در میان کشورهای همسایه ایران ترکیه جای خاص و ویژه‌ای دارد. عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه هم در این نشست با خوشامدگویی به رئیس جمهوری ایران و هیئت همراه او از جمله گفت ترکیه مخالف تجهیز هر کشوری به سلاح اتمی است، همزمان اما اجازه هم نمی‌دهد که هیچ کشوری از حق استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای محروم شود. به گزارش خبرگزاری فارس، رؤسای جمهوری ایران و ترکیه و مقام‌های مسئول دو کشور در اولین ساعات اقامت حسن روحانی در ترکیه 10 سند همکاری میان دو کشور در زمینه‌های هنری، فرهنگی، گردشگری، سرمایه‌گذاری، گمرک و سند همکاری در مسائل مربوط به ثبت احوال اتباع دو کشور را امضا کردند. حسن روحانی روز دوشنبه هنگام ترک تهران در رابطه با هدف سفر خود و هیئت همراهش گفت
ما هم راجع به روابط دو جانبه از لحاظ مسائل اقتصادی به ویژه مسئله انرژی، نفت، گاز، برق مورد بحث قرار میدیم. در زمینه مسائل راه مسائلی که مورد نظر دو کشور هست بحث خواهد شد. همچنین در زمینه مسائل گمرکی، مسائل فرهنگی، توریستی در این زمینه‌ها اسنادی از جمله در زمینه همکاری‌های امنیتی و سیاسی نیز بین دو کشور اسنادی رو در این سفر به امضا خواهد رسید.
رئیس جمهوری را در سفر رسمی دو روزه‌اش به ترکیه وزیران خارجه، راه و شهرسازی، نفت، ارتباطات و فناوری و اطلاعات، وزیر کشور، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزیر اقتصاد، رئیس دفتر رئیس جمهوری، رئیس کل بانک مرکزی و دستیار ویژه رئیس جمهوری همراهی می‌کنند. غلام حسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران هم روز دوشنبه به خبرگزاری مهر گفت 90 نفر از فعالان اقتصادی و بازرگانان در هیئت همراه ریاست جمهوری به ترکیه رفتند. به نوشته روزنامه اعتماد، دو کشور امیدوار هستند که این سفر بتواند مقدمه‌ای برای ارتقای سطح همکاری‌های دو کشور و رسیدن حجم مبادلات اقتصادی دو کشور به سطح 30 میلیارد دلار باشد. پیش بینی می شود که تحولات سوریه نیز از جدیترین موضوع گفتگوهای دو کشور باشد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، محور گفتگوهای مقامهای ترک و هیئت ایرانی موضوع گاز است. ترک ها که خواهان تخفیف قیمت گاز ایران هستند، از ایران به دادگاه بین المللی شکایت کردند. ایران تا به حال زیر بار تخفیف در قیمت گاز صادراتی به ترکیه نرفته است. پیش بینی می شود که تحولات سوریه نیز از جدیترین موضوع گفتگوهای دو کشور باشد. علی خرم، مشاور وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در گفتگو با روزنامه اعتماد این سفر را حیاتی خوانده و گفته است که هر دو کشور به دنبال درک مشترک از هم و خواسته ها و داشته های یکدیگر هستند و این درک مشترک در این شرایط بیشتر متوجه مسائل اقتصادی خواهد بود. روزنامه دنیای اقتصاد به نقل از یاسین آکتای، معاون دبیرکل حزب عدالت و توسعه ترکیه، می‌نویسد حسن روحانی با یک درک جدید وارد عرصه جهانی شده است و خواهان این است که درهای ایران را بیشتر به سوی جهان باز کند. به گفته یاسین آکتای، سفر آقای روحانی تنها درباره مسئله سوریه و رفع اختلاف نظرها میان دو کشور نیست. روابط ایران و ترکیه در تمام حوزه‌ها بار دیگر روی میز مذاکره قرار گرفته است و بررسی می‌شود.
درباره سفر دو روزه حسن روحانی رئیس جمهور ایران به ترکیه شنیدید که روزش دوشنبه امروز شروع شد و مورد استقبال عبدالله گل رئیس جمهور این کشور قرار گرفت. فریدون زرنگار گزارش میداد. ادامه میدیم. مجله شامگاهی رادیو فردا رو 19 و 16 دقیقه در تهران هست. علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، روز یک شنبه درباره ضرورت کاهش فشار در حوزه فرهنگ و اهمیت وجود فضای باز در این حوزه سخن گفته. خبرگزاری ایسنا گزارش داده که آقای جنتی همینطور بر لزوم اصلاح ذهنیت اشاره کرده که به گفته او پارازیت رو مجاز میدونه و گفته این ذهنیت باعث رشد فرهنگ در ایران نخواهد شد. بهروز کارونی،
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، در سخنان روز یکشنبه خود خواستاران شد که محدودیت‌ها به خصوص برای شبکه‌های اجتماعی که به گفته او 4 تا 5 میلیون کاربر دارند برداشته شوند. علی جنتی در این مورد اشاره کرد که تخلف عده معدودی در این فضا نباید سبب قطع دسترسی همگان به آن شود و افسود مثل این میماند که برای مقابله با برخی از تخلفات که در یک خیابان اتفاق افتاده است کل خیابان را ببندیم. او در اواخر سال گذشته گفته بود فیلترینگ فیسبوک باید پس از مدتی لغو شود. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای جنتی روز یکشنبه همچنین خبر داد که به زودی 14 ماهواره در پایین‌تر از 1000 کیلومتری آسمان ایران مستقر می‌شوند و افزود با این اوصاف دیگر پارازیت اندازی سودی ندارد. پیش از این محمود وایزی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، نیز در مورد لغو فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی سخن گفته بود که این موضوع واکنش برخی از ائمه جمعه از جمله آیت الله علم‌الهدی، امام جمعه مشهد را به همراه داشت. امام جمعه مشهد روز 19 اردیبهشت گفته بود مگر در این مملکت چقدر بیدین وجود دارد که میخواهید رضایت آنها را جلب کنید. شبکه‌های اجتماعی مانند فیسبوک و توییتر در ایران فیلترند، اما برخی از مقام‌های ایران از جمله حسن روحانی رئیس جمهور و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه از این شبکه‌ها استفاده می‌کنند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اینکه شبکه‌های اجتماعی رشد بسیار خوبی پیدا کرده، اما ما همچنان درگیر آن هستیم که آیا می‌توانیم از وایبر و واتس‌آپ استفاده کنیم یا خیر، گفت همیشه می‌خواهیم 20 سال با دنیا فاصله داشته باشیم. البته وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سخنان خود به انتقادهای آیت الله مصباح یزدی از رئیس جمهوری ایران هم واکنش نشان داد و گفت ما هنوز تحمل شنیدن حرفی که با سلیقه های من متفاوت باشد را نداریم. به همین دلیل امروز وقتی رئیس جمهور یک حرفی میزند، عده‌ای تحمل شنیدن آن را ندارند و فوری میگویند رئیس جمهور در قم درس خوانده یا در انگلیس. آیت الله مصباح یزدی در واکنش به سخنان اخیر حسن روحانی درباره دین دولتی گفته بود برخی از افراد عمامه به سر که دارای مسئولیت هستند در واکنش به اجتماع مردم در خصوص بدحجابی و نگرانی علما از وضع دین و فرهنگ و تجمع روحانیت در فیضیه آنها را کسانی معرفی می‌کنند که اسلام را نشناختند و آنها را متهم به توهم می‌کنند. آیت الله مصباح یزدی افزوده بود باید از او پرسید مگر خود تو دینت را از کجا یاد گرفته ای؟ از فیضیه یا از انگلستان؟ به گزارش خبرگزاری ها آقای روحانی گفته بود دین را نباید به دست دولت داد و این کارشناسان و علما هستند که باید دین را تبلیغ کنند.
از ایران خارج بشیم، سعی بزنیم به اوکراین و آخرین اخبار اوکراین رو دنبال کنیم همراه با همکار فارسی زبانم آنا رایسکایا در کیف اوکراین.
بنابر بیانیه دفتر ریاست جمهوری اوکراین، پترو پاروشنکو یکشنبه در نخستین نشست گروه کاری برای اجرای طرح صلح در شرق این کشور گفت خشونت ها باید همین هفته متوقف شود. او تاکید کرد گروه کاری که متشکل از سفیر اوکراین در آلمان، سفیر روسیه در اوکراین و هایدی تالیاوینی دیپلمات سرشناس سوئیسی به عنوان نماینده ویژه سازمان امنیت و همکاری اروپا است، باید هر روز تا اجرای کامل این طرح تشکیل جلسه دهد. طرح صلح که رئیس جمهور جدید اوکراین فوراً پس از سوگند یاد کردن ارائه کرد عبارت است از عفو در مقابل خلع سلاح، ایجاد کریدور برای بازگشت شبه نظامیان روس به کشورشان و مذاکره برای گسترش اختیارات استانهای دنیتسک و لوگانسک از جمله برگزاری انتخابات زودهنگام محلی. به گفته پاروشنکو مبانی این طرح در دیدار کوتاهش با ولادیمیر پوتین در نورماندی فرانسه ارائه و مورد حمایت رئیس جمهور روسیه نیز واقع شده است. این در حالی است که رهبران جمهوری های خودخوانده دنیتسک و لوگانسک طرح صلح کیف را رد کردند. دوشنبه آندری پورگین یکی از رهبران جدایی طلبان گفت نه تنها حاضر به خلع سلاح نیستیم بلکه تمام اهالی منطقه را فرا خوانده‌ایم اسلحه به دست برای مقاومت به نیروهای دولتی به شبه نظامیان بپیوندند. کیف جمهوری های خودخوانده دنیتسک و لوگانسک را سازمان های تروریستی اعلام کرده و برای سرکوب شورشیان نزدیک به 2 ماه است که عملیات ضد تروریستی آغاز کرده. دولت اوکراین روسیه را نیز طرف مناقشه می داند اما مسکو هم این اتهامات را رد کرده. مکسیم رزومنه تحلیلگر سیاسی در کیف معتقد است که روسیه در بازگشت ثبات به اوکراین نقش کلیدی دارد.
Поставити питання по припиненню Росії терористичної агресії, тобто забирає своїх, треба казати.
قبل از هر چیز ما باید از روسیه بخواهیم صدور تروریسم به اوکراین را متوقف کند، در حالی که پیشتر حضور اتباع روسیه در میان شبه نظامیان غیرقابل اثبات بود. جنازه هایی که به روسیه بازگردانده می شود این مسئله را غیرقابل انکار کرده. نمی گویم که ناآرامی ها در شرق اوکراین صرفا ناشی از مداخله نظامی روسیه است. به نظرم این آمیزه است از شورش، جنگ داخلی و مداخله نظامی. اما تا زمانی که ورود مزدوران از روسیه به شرق اوکراین متوقف نشود، هر گونه مذاکره بی‌معناست.
در تحول دیگر دوشنبه نمایندگان روسیه، اوکراین و اتحادیه اروپا برای چندمین دور متوالی مذاکرات گازی در بروکسل گرد هم آمدند. روسیه پیشتر اعلام کرده بود چنانچه اوکراین دوشنبه بخش عمده از بدهی‌های گازیش را پرداخت نکند، صادرات گاز به این کشور و طبعاً به اروپا که عمدتاً از طریق اوکراین ترانزیت می‌شود، قطع خواهد شد و تجدید قرارداد تنها به شیوه پیش پرداخت امکان پذیر خواهد بود. یوری کارالچوک، کارشناس مسائل انرژی در کیف، معتقد است که طرفین به توافق موقت خواهند رسید.
Мова йде про те, що у квітні і травні місяці все-таки має бути визначена ціна. Росія погоджується десь на ціну.
به نظر میرسد اوکراین و روسیه بر سر قیمت حدود 350 تا 370 دلار از ماه آوریل به بعد موافقت کنند و احتمال دارد اوکراین بتواند حق خرید گاز روسیه از اروپا را نیز برای خود تضمین کند. اما مسئله این است که اصل قرارداد با گازپروم تغییر نخواهد کرد و ما دیر یا زود مجددا با تهدید جنگ گازی روبرو هستیم.
بر اساس آخرین توافق گازی که در سال 2009 میلادی 1387 هجری در پی جنگ گازی میان روسیه و اوکراین امضا شد، کیف موظف است حجم معین گاز را به قیمت 485 دلار بابت هر 1000 متر مکعب از روسیه خریداری کند. در سال 1389 روسیه در ازای تمدید استقرار نیروی دریایی این کشور در کریمه برای اوکراین 100 دلار تخفیف قائل شد. همچنین در دی ماه گذشته ولادیمیر پوتین برای تشویق ویکتور یانوکوویچ به انصراف از همگرایی با اتحادیه اروپا این قیمت را بار دیگر 100 دلار کاهش داد. پس از برکناری یانوکوویچ از قدرت و الحاق کریمه، مسکو تخفیف‌های گاز برای کیف را لغو کرد. آنا رایسکا، رادیو فردا، کیف.
در ادامه خبرهای ورزش رو میشنویم و اگر بمونید با ما بعد از اون هم سعی میزنیم به جام جهانی فوتبال برزیل. قبل از اون با همکارم فریبرز غیب همراه بشیم و آخرین خبرهای ورزش رو بشنویم.
در آستانه آغاز جام جهانی 2014 برزیل، تیم ملی فوتبال ایران در یک بازی تدارکاتی با 2 گل تیم ملی ترینیداد و توباگو را شکست داد. این مسابقه که آخرین بازی تدارکاتی ایران پیش از آغاز جام جهانی بود، یک شنبه شب در شهر ساو پائولو برزیل پشت درهای بسته انجام شد. به گزارش خبرگزاری ها بازی بازیکنان ایران در این دیدار آزمایشی باعث رضایت کارلوس کیروش سرمربی تیم ایران از شاگردانش شد. جام جهانی 2014 از روز پنج شنبه 3 روز دیگر آغاز می شود که در اولین دیدار برزیل میزبان با کرواسی مسابقه خواهد داد. اولین بازی تیم ملی ایران در جام جهانی روز 26 خرداد مقابل تیم نیجریه خواهد بود. تیم ملی والیبال ایران بعد از برگزاری دیدارهای رفت خود مقابل تیم‌های ایتالیا و برزیل در گروه آ لیگ جهانی بامداد امروز وارد تهران شد. گل بازی‌های تیم والیبال ایران مسابقه روز شنبه این تیم مقابل برزیل در ساو پائولو بود که در 3 ست میزبان قدرتمند خود را شکست داد و یک پیروزی تاریخی و دور از انتظار کسب کرد. تیم والیبال ایران روزهای جمعه و یک شنبه آینده 23 و 25 خرداد 2 دیدار برگشت خود را مقابل برزیل در تهران برگزار می کند. فدراسیون والیبال ایران ورود بانوان را به سالن 12000 نفری ورزشگاه آزادی برای دیدن بازیهای تیم ایران ممنوع اعلام کرد. خبرنگاران و عکاسان ایرانی که برای پوشش مسابقات جام جهانی 2014 به برزیل سفر می کنند واکسینه شدند. دکتر پورکاظمی رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا دلیل این کار را پیشگیری از ابتلای خبرنگاران به بیماری تب دانگ و تب زرد ذکر کرده است. از ایران یک گروه 35 نفری شامل خبرنگار، عکاس و گزارشگر برای پوشش جام جهانی راهی برزیل می شوند. و تیم ملی فوتبال فرانسه دیشب در آخرین دیدار تدارکاتیش قبل از آغاز جام جهانی در ورزشگاه متروپول شهر لیل جامائیکا را به توپ بست و با 8 گل به پیروزی رسید. دیدیه دشان سرمربی خروس‌ها زدن 8 گل به جامائیکا را دلیل بالا بودن توان روحی بازیکنانش دانست. فرانسه که قهرمانی جام جهانی سال 1998 را در کارنامه دارد، در برزیل 2014 در گروه ای با تیم‌های سوئیس، اکوادور و هندوراس هم گروه است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
3-4 روز دیگه تا جام جهانی فوتبال باقی مونده. ما هر روز سعی می‌زنیم به برزیل و همراه میشیم با مهدی رستم‌پور که به معرفی یکی از ستاره‌های فوتبال امسال می‌پردازه.
ستارگان ایران در جام 20 پژمان منتظری. متولد 17 دی 1362 در اهواز، البته در شناسنامه‌اش نوشته شد 15 شهریور. زیر خانواده‌اش می‌خواستن زودتر به مدرسه برود. مدافعی که در دوران سرمربیگری کارلوس کیروش جای ثابت هادی عقیلی در ترکیب تیم ملی را گرفت و نگذاشت جای خالی او حس شود. پژمان منتظری به سرعت به زوج قابل اطمینان و کاملا هماهنگ با سید جلال حسینی تبدیل شد. اولین تیمش جوانان پرسپولیس اهواز بود، بعد به ترتیب تیم‌های شهاب، شاهین و دیم اهواز. سپس پیراهن امیدهای فولاد را پوشید و با احتساب رده بزرگ سالان 7 سال در این باشگاه سازنده که معدن استعدادهای جنوب است توپ زد. از آنجا به استقلال تهران آمد تا حدود 8 سال هم پیراهن آبی را بتن کند. پژمان هم با فولاد خوزستان قهرمان لیگ برتر شده و هم استقلال. مدافعی است گلزن و 17 گل برای استقلال به ثمر رسانده. هم در نبردهای هوایی موفق است و هم روی زمین. یک گل ملی هم در کارنامه دارد. چنانچه از بازیکنان خوزستانی انتظار می‌رود، منتظری نیز در خلاقیت‌های فردی پا به توپش خوب است و مدافعی است تکنیکی. او تنها مدافع تیم ملی ایران در جام جهانی 2014 است که خارج از ایران بازی می‌کند، در باشگاه ام سلال قطر. ریو فردیناند مدافع مورد علاقه اش است و اگر قرار بر این باشد که ایران نتایجی بهتر از جام جهانی 2006 به جا بگذارد، پژمان منتظری هم در خط دفاعی باید عملکردی مشابه الگوی خود در یونایتد و تیم ملی انگلیس داشته باشد. پس از قرعه‌کشی جام جهانی در مصاحبه با خبرگزاری‌های داخلی گفته بود: واقعیت این است که نه فقط تیم ایران، بلکه فوتبال آسیا از اروپا، آمریکای جنوبی و آفریقا عقب‌تر است. دقیقاً به همین دلیل باید برای مقابله با آرژانتین، نیجریه و بوسنی دشواری‌های زیادی را متحمل شویم تا در برزیل زنگ تفریح نباشیم. با چنین دیدگاهی مشخص بود که او از سنگینی و فشردگی تمرینات بدنسازی در اردوی آفریقای جنوبی رضایت خواهد داشت. نکته‌ای که بارها در مصاحبه‌هایش تأکید کرد. زیرا بهتر از هر کسی می‌دانست برای رویارویی با نخبگانی مانند لیونل مسی، هیگواین، ادین جکو و آگوئرو راهی جز کسب آمادگی کامل ذهنی و جسمانی وجود ندارد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید. سلام دوباره به شما شنونده رادیو فردا، شما که همراه ما بودید. مجله شامگاهی ما رو احتمالاً در دوشنبه شب در طول نیم ساعت گذشته شنیدید و دنبال کردید. ادامه میدیم این برنامه زنده رو در 19:30 دقیقه تهران با خبرهای تازه، و اگر همراه ما باشید بعد از اخبار میتونید برنامه نمای دور نمای نزدیک رو بشنوید. مینا بهارما است با من در استودیو. سلام میکنم بهت.
سلام به تو آزاده و سلام به همه شنوندگان عزیز. مذاکرات هسته‌ای میان نمایندگان ایران و آمریکا عصر امروز در ژنو سوئیس آغاز شد. عباس عراقچی و ویلیام برنز، معاونان وزیران خارجه ایران و آمریکا، سرپرستی هیئت‌های مذاکره کننده را بر عهده دارند و هلگای شمید، معاون کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا هم در مذاکرات حضور دارد. پیشتر خبرگزاری ایسنا از قول یک عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران گفتگوهای دو جانبه ایران و آمریکا را ورود به فاز عملیاتی خوانده و حضور ویلیام برنز در این مذاکرات را نشان دهنده جدیت و اراده آمریکا در مذاکرات هسته‌ای دانسته بود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران پس از برگزاری نخستین دور از مذاکراتش با رئیس جمهوری ترکیه ابراز امیدواری کرد حجم مبادلات تجاری میان دو کشور به 30 میلیارد دلار برسد. خبرگزاری ایسنا گزارش داده است که عبدالله گل به حسن روحانی در جریان مذاکراتشان 10 یادداشت تفاهم و قرارداد تجاری امضا کردند. رؤسای جمهوری ایران و ترکیه پس از مذاکرات در نشستی خبری شرکت کردند و نسبت به افزایش همکاری‌های اقتصادی و همچنین مبارزه با تروریسم و افراطگری ابراز امیدواری کردند. عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه در این نشست گفت که کشورش مخالف دستیابی هر کشوری به سلاح اتمی است، اما اجازه هم نمی‌دهد که هیچ کشوری از حق استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای محروم شود. سفر آقای روحانی به ترکیه نخستین سفر یک رئیس جمهوری ایران به این کشور پس از 18 سال است. رضا فرجی دانا وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ایران محمود نیلی احمد آبادی را به سرپرستی دانشگاه تهران منصوب کرده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای نیلی دکترای مهندسی متالورژی دارد و استاد دانشگاه تهران است. او پیش از این مدیر بخش مهندسی جهاد دانشگاهی دانشگاه شیراز، معاون فنی و پژوهشی نیروی هوایی سپاه پاسداران، معاون پژوهشی دانشکده فنی دانشگاه تهران و رئیس پردیس دانشکده فنی دانشگاه تهران بوده است. با برکناری فرهاد رهبر از سمت ریاست دانشگاه تهران حدود 5 ماه پیش، سرپرستی این دانشگاه به محمد حسین امید، معاون مالی و اداری وزارت علوم سپرده شده بود. به گفته مقام‌های اقلیم کردستان عراق، دو انفجار در روز دوشنبه در نزدیکی دفاتر احزاب این منطقه دست کم 23 کشته بر جای گذاشت. شهردار توزخورماتو به خبرگزاری ها گفته است که ابتدا بمبگذاری انتحاری خود را در یک پست بازرسی منتهی به دفاتر اتحادیه میهنی کردستان عراق و حزب کمونیست کردستان منفجر کرد و در پی تجمع مردم یک کامیون بمبگذاری شده منفجر شد. این دومین بار است که در چند روز گذشته چنین انفجارهایی در مقابل دفاتر احزاب کرد در شمال عراق رخ می‌دهد.
خیلی ممنونم از تو مینا بهرامس بود. خبرها رو شنیدید. اینجا رادیو فرداست و مجله شامگاهی ما رو میشنوید که دقایق آخرش رو طی میکنه. هنوز این برنامه البته ادامه داره و اگر همراه مرتاد قاسم فر باشید میتونید بخش دیگه ای از برنامه ادبی فرهنگی نمای دور نمای نزدیک رو بشنوید. این هفته در این برنامه در مورد یکی از نویسندگان قدیمی ایرانی میشنوید. همراه او باشید تا حدود 10 دقیقه آینده و البته همراه رادیو فردا بعد از این برنامه هم بمونید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، در برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه مرور کتاب رادیو فردا با من مهرداد قاسم فر همراه خواهید بود تا در دقایق پیش رو با ابتدا چند خبر حوزه نشر و کتاب و سپس نویسنده مهمان این هفته با شما باشم. ابتدا چند خبر. علی شجاعی سائین مدیر دفتر توسعه کتاب وزارت ارشاد در گفتگویی با ایسنا گفته که وضعیت رمان بلا تکلیف زوال کلونل اثر محمود دولت آبادی ظرف یکی دو ماه آینده سرانجام روشن خواهد شد. این رمان به زبانهای دیگر جهان ترجمه و منتشر شده. کتاب امون و روز که برای اولین بار در سال 1346 خورشیدی 46 سال پیش از سوی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و با تنظیم متن فریده فرجام و میم آزاد و نقاشی فرشید مسقالی به چاپ رسیده بود بعد از سالها بار دیگر چاپ و منتشر شد. این پنجمین چاپ این کتاب ارزشمند است. چاپ دوم مجموعه شعر غلط کردم نوشته شل سیلورستاین شاعر و نویسنده سرشناس آمریکایی با ترجمه مهدی افشار به قیمت 12900 تومان از سوی انتشارات شاپیکان در بازار کتاب موجوده. کاغذ رنگی های مچاله شده رمانی است از زکریا هاشمی نویسنده و کارگردان معاصر که اخیراً از سوی باشگاه ادبیات و خانه هنر و ادبیات منتشر شده. این رمان اولین بار در دهه 40 خورشیدی تألیف شده بود و بعدتر از سوی نویسنده در سال 1350 فیلمی بر اساس اون به نام سقاب ساخته شد. فیلمی که در جشنواره سپاس آن سالها جوایزی چون بهترین بازیگر مرد نقش اول برای ناصر ملک مطیع، بهترین فیلمنامه برای زکریا هاشمی و دیپلم افتخار بهترین فیلم سال از سوی منتقدان را به ارمغان آورد. زکریا هاشمی که در بیش از 3 دهه گذشته در پاریس به سر می‌برد، مهمان این برنامه است. ابتدا بخشی از رمان را بشنوید با صدای نویسنده.
بعد از لحظه ای مریم آرام و با محبت شوهرش را برگردان روی تشک عرق پیشانی رو پاک کرد و بوسیدش. بعد نیمخیز شد و نشست نگاه بالای سرش انداخت و بعد هم شد کاسه آب یخ رو برداشت و آهسته گفت بیا آب بخور. برزو تکیه داد روی آرنج دست راستش، با دست چپ کاسه رو گرفت و خورد خورد سرد کشید و بعد کسی آب شد کاسه رو داد به مریم. او هم چند قلوب آب نوشید و کاسه رو گذاشت سر جاش. ملافه رو انداز رو باز کرد و کشید روی خودش و شوهرش و دراز کشید. برزو نیمخیز شد و صورتش رو گذاشت روی سینه های برهنه زنش و آنها رو بوسید و بعد با دست چپش آرام ران و شکم زن رو نوازش کرد و همانطور که صورتش روی سینه های مریم بود نگاه شکم او کرد و آهسته گفت چاق شدی مریم؟ ها؟ بعد صورتش رو برگردون طرف صورت زنش و گفت چاق شدی زن؟ ای برزو شکمت گوشت آورده؟ زن؟ ای سینهاتم بزرگ شده؟ آره پره پره؟ آها از چی؟ مایه است. مایه؟ آها مایه چیه؟ هنوز مایه است. داره جا باز میکنه. برای چی؟ برای شیر. برای کی؟ برای یه نفر. برزو با تعجب نگاهش کرد و گفت برای یه نفر؟ آها کی؟ اونی که تو راهه. چی؟ برای اونی که تو شکممه. یعنی؟ آره نه آره یعنی من آره داری پدر میشی. نور ضعیف یسوس فضای کوچک اتاق را کاملا روشن کرده بود. صورت معصوم مریم از سعادت برق می‌زد و چشمانش از نور چراغ بیشتر از نور پس می‌داد. هیچ صدایی نمی‌آمد جز صداهای شب. سیسرک‌ها گاه به گاه نوبت به نوبت می‌خواندند.
خب آنچه که شنیدید بخشایی بود از رمان بلند کاغذرنگی های مچاله شده اثر زکریا هاشمی، مهمان امروز برنامه نمای دور نمای نزدیک. خیلی خوش آمدین آقای هاشمی به این برنامه. تم اصلی رمان شما چی هست و موضوع این رمان در واقع برای شنوندگان ما خیلی مختصر بفرمایید که در چه حوزه‌ای هست؟
اول من سلام میکنم به همه شنوندگان شما. عرضم حضورت که این قصه‌ای که من نوشتم البته به تشویق ابراهیم گلستان بود استادم و من این قصه رو اون زمان سال 1344 نوشتم و سال 49 فیلم شد و سال 50 جایزه گرفت و این قصه مربوط میشه به قمار سقاب. سقاب که یکی از قمارهای به اصطلاح سنتی ایرانه و خیلی خطرناکه این قمار. من این قصه رو که نوشتم اون موقع چاپ نشد، فقط فیلم شد و فیلمم خوب موفق بود، منتقدان بهش بهترین دیپلمو دادن و گذشت زمان بود تا اینکه من این رو در فرانسه موقعی که بازنشسته بودم مرور دادم و شروع کردم به تمام قصه هامو نوشتم.
شما این رمان رو بعد از سالها منتشر کردید؟
بله.
و آیا فکر میکردید که موضوعی در این رمان هست که همچنان میتونه برای مخاطبین ادبیات داستانی جذاب باشه و شما لزوم انتشارش رو احساس میکردید، یا اینکه چون فقط در زمان خودش منتشر نشد فکر کردید که این اثر بایستی به هر حال در بیاد؟
حالا این من اینو فراموش کرده بودم، یعنی من روی این نظر نداشتم، من روی کتابای دیگه هم خیلی تکیه میکردم و این کتاب رو آقای امیر عزتی با همکاری آقای زراعتی شروع کردن به چاپ کردن و بعد در آوردن رو پخش کردن دیگه.
به شما از دستیاران ابراهیم گلستان بودید در فیلم خشت و آینه، در این حال او رو به عنوان استاد خودتون هم یاد کردین در ابتدای این گفتگو. فکر میکنید که در حوزه داستان نویسی چه چیزی رو شما از کار ایشون فرا گرفتید و در واقع انعکاس آیا داستان نویسی گلستان رو در کار شما در چه حوزه‌ای میشدید؟
من خیلی روش بگم که داستان نویسی رو در استودیوی گلستان یاد گرفتم با همکاری فرو فرخزاد و ابراهیم گلستان استادم و با تشویق اینها بود که من شروع کردم به نوشتن، که کتاب توتی رو نوشتم و چون داشتم می نوشتم که فروغ دید و خیلی خوشحال شد و خوندش و تشویقم کرد که ادامه بدم و همچنین خود گلستان. توتی که تموم شد همین سقاب رو نوشتم، این هم به تشویق ابراهیم گلستان بود استادم. در اول کتابم یاد شده که نوشتم که چطور شد که این کتاب رو اصلا من نوشتم.
شما هر دو رمانی رو که نوشتید، هم این رمان کاغذ رنگی های مچاله شده رو به صورت فیلمی به نام سقاب در سال 1350 و از طرفی رمان توتی رو هم شما به صورت فیلم ساختید، آیا فکر کردین صرف این که فرضاً اینها به عنوان رمان منتشر میشن کافی نیست و چیزی در اینها هست که باید در قاب تصویری سینما میتونه خودش رو تکمیل بکنه؟
نه، من دیدم این از رمانای خودم بهتره میتونم این قصه رو فیلم بکنم. نتیجتاً منم یکی از اون آدمایی بودم که خودم دوست داشتم بنویسم و بسازم، برای اینکه خب حرف خودم به خودم بهتر میفهمم تا حرف دیگران رو. مال دیگران رو ممکن بودم بگیرم خراب بکنم. من با مثال داشت آکلو آوردن دادن به من که بسازم، اون اول صحبت کردم آقای کاوه و بعد من گفتم که من نمیتونم خیانت بکنم به نویسنده کتاب، من اون چی که هستش در میارم، مطلقا نمیتونم، ولی به هر حال برای فیلم باید یه مقدار دستکاری کرد دیگه. نشدن خب صحبت شد و اینا و بردن دادن به آقای کیمیایی دیگه و ساختشون هم دیگه. حالا خوب یا بعد چه من کار ندارم.
شما در واقع کاغذ رنگی های مچاله شده رو که از روش فیلم سقاب رو ساختین، آیا این در همون سالها به صورت رمان آماده شده بود و بعد فیلم رو از روی اون ساختید، یا اینکه به صورت یک فیلمنامه یا طرحی بود که از طریق اون فیلم رو ساختین و بعد از اون آمدین این رمان رو پرورش دادین و منتشر کردین در حال حاضر؟
اول یه رمانی نوشتم که همین کاغذ رنگی مچاله شده بود، اسمش فقط کاغذ رنگی مچاله شده بود و من خب نوشته اولیه بود دیگه. این رو خواستم بدم به کسی دیگه فیلم بکنه، دیدم که هیچ کس نمیتونه، چون واقعا این نوکارا کسانی میتونن بکنن که در اون زندگی کرده باشم. نچتن خودم به دست کردم این رو که نوشته بودم، به فیلم نامه در آوردم و ازش فیلم ساختم و در فرانسه موقعی که بازنشست شدم شروع کردم این رو به طریق رمان در آوردن. خود همون نوشته رو بازنویسی کردم و چاپش کردم، دادم چاپ کردم.
خب این فیلم در واقع هم جایزه بهترین بازیگر مرد نقش اول رو برای ناصر ملک مطیعی در سال 1151 در جشنواره سینمای سپاس به همراه داشت، هم جایزه بهترین فیلمنامه رو از همین جشنواره به شما دادن، در این حال دیپلم بهترین فیلم سال هم از طرف منتقدین سینمای ایران به همین فیلم تعلق گرفت. چرا این تجربه رو ادامه ندادین؟ تجربه ساختن فیلم‌های اجتماعی از این نوع و در دل فیلم فارسی‌های آن زمان چطور شد؟
اول اینکه فرصت داده نشد، در حالی که به من بخشنامه شده بود بعد از فیلم سقاب، بخشنامه شده بود به وزارت فرهنگ و هنر. اون زمان گفت بود زکریا هاشمی حق نداره از این تاریخ به بعد دیوار شکسته، خیابان‌های گلی، کوچه‌های گلی، نمی‌دونم خونه‌های خراب، لباس ژنده فلان از این چیزا فیلم بازی که دو ماه ما چیز زندگی داشتم، باید زندگی می‌زدن بچه و به هر حال باید به اینا می‌رسیدم، اینی که بازی می‌کردم پول در می‌آوردم که زندگی بکنم. و بعد برای فیلم ساختنم که بعضیشم سفارشی بود، مثل زن باکره بود، اونم خودم نوشتم، نه اینکه چیز بشه، اینم یه قصه درونگرایی بود، خودم نوشتم. و بعد دیگه بعد از اون خواستم کاری بکنم و نوشتم و نشد متاسفانه.
گفتگوی من مهرداد قاسمفر رو شنیدید با زکریا هاشمی، نویسنده و کارگردان. سپاس که ما رو همراهی کردید. این برنامه رو به پایان میبرم. تا هفته بعد.